ساعت 2 بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 15 اسفند، درود من بنیامین صدر به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا. در روزی که نگاهی خواهیم داشت به افزایش فزاینده اعدام‌ها در یک سال گذشته در ایران و همچنین گزارش‌های درباره ارتکاب جرائم جنسی پس از حمله حماس به اسرائیل و خشونت‌ها در منطقه، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. صبح سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه شهرستان فنوج و مناطق اطراف آن در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. حسن مصفا، معاون امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان، گفته است با توجه به اینکه زلزله در عمق 80 کیلومتری زمین رخ داده، تا کنون خسارت و آسیبی گزارش نشده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا بزرگی این زلزله را 5.4 و در عمق 35 کیلومتری زمین ثبت کرده است. طی یک هفته اخیر مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان با سیل و آب گرفتگی روبرو بود و سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده است که از امروز یک سامانه بارشی جدید در جنوب و جنوب غرب این استان فعال می شود. به گفته مجید محبی، مدیر کل ستاد بحران، در استانداری سیستان و بلوچستان 1947 روستا تحت تأثیر سیلاب ها قرار گرفتند. رئیس سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. به گفته تدروس ادانوم گبریسوس، مددکاران این سازمان در بازرسی از دو بیمارستان العوده و کمال ادوان با صحنه‌های دلخراش از مرگ کودکان مواجه شدند. وی تعداد کودکانی را که بر اثر گرسنگی جان باختند 10 اعلام کرده است. پیشتر وزارت بهداشت غزه از مرگ 16 کودک در اثر سوء تغذیه و گرسنگی خبر داده بود. هفته گذشته سازمان ملل درباره بروز قحطی و گرسنگی در نوار غزه هشدار داد و آن را تقریبا ناگزیر خواند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است که پلیس آن کشور 7 را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد بازداشت کرده است. به گفته مقامات امنیتی در استانبول، این گروه اطلاعاتی در مورد اشخاص و شرکت‌هایی از کشورهای خاورمیانه را جمع‌آوری کرده و در اختیار موساد قرار می‌دادند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، حمزه تورهان آیبرک، یکی از مدیران پیشین امنیتی در استانبول، مسئول این گروه بود و از طرف موساد مأموریت جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل هسته جاسوسی به وی داده شده بود. چند تن دیگر از بازداشت شدگان نیز در نهادهای دولتی کار می‌کردند. اسرائیل تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد در تعقیب یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی است که برای ترور مقامات فعلی و سابق ایالات متحده برنامه ریزی کرده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است این مأمور اطلاعاتی در حال اجیر کردن افرادی برای هدف قرار دادن مقام‌های فعلی و سابق آمریکا به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بوده است. بنابر این اطلاعیه، این مأمور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و به چند زبان صحبت می‌کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای خبرها. و اما ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. افزایش فزاینده اعدام‌ها در ماه‌های اخیر در ایران، ایران دست کم 834 تن رو در سال 2023 اعدام کرده. احضار صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، به صورت الکترونیکی برای بازپرسی در دادسرای اوین. و همچنین خبرهایی درباره ارتکاب جرائم جنسی از سوی حماس در درگیری‌های اخیر در منطقه و در جریان جنگ غزه. دو سازمان حقوق بشری گزارش کردند که جمهوری اسلامی در سال 2023 میلادی، یعنی سال گذشته، دست کم 834 تن رو اعدام کرده که بالاترین میزان اعدام از سال 2015 به این سو به شمار میره. دقایق پیش گفتگویی داشتم با امیر امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و از او درباره چگونگی تهیه این گزارش و دستیابی به آمار 834 اعدامی در سال گذشته میلادی پرسیدم.
این گزارش توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و همکاران ما تهیه شده، ولی در انتشارش با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که یکی از مؤسسان ائتلاف جهانی علیه اعدام هست و کنگره جهانی علیه اعدام را هم برگزار میکنه، با اونا همکاری میکنیم در انتشار و پخش این گزارش. یعنی که تهیه این گزارش توسط خود سازمان حقوق بشر ایران انجام شده با منابعی که در داخل ایران داریم.
اشاره شده به اینکه این اعدام ها مجموع اعدام های سیاسی، امنیتی، حالا اعتقادی و جرائم عادی هست، مثل مواد مخدر یا چیزهای شبیه این. در این باره هم یک صحبتی بکنید درباره تفکیک این حوزه ها.
از این 834 نفر بیش از 50%، 56%شون اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده، بیش از 30% قصاص بوده، یعنی که قتل. بعد از اون محاربه، افساد فی‌الارض و برق که علیه معترضان، زندانیان سیاسی، افرادی که به اتهام جاسوسی اعدام شدند. بعد حدود 2-3% تجاوز. و حالا چیزی که در این سال توجه جلب میکنه اینه که برای اولین بار پس از دست کم 10 سال ما 2 اعدام داشتیم به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات، 1 اعدام داشتیم به اتهام زنای محسنه، و اتهامات 14 نفر رو اطلاعات کافی در موردشون نداریم. این رو هم اضافه کنم که با وجود اینکه 56% اتهامشون مربوط به مواد مخدره، ولی ما میدونیم که کسانی که به این اتهام دستگیر میشن جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن، دسترسی به وکیل خوب هیچ کس نداره در مراحل اولیه، و اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن پشت دربهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدند.
جمهوری اسلامی چه چیزی رو دنبال میکنه که در یک سال گذشته یا در ماه‌های اخیر شدت بخشیده به روند صدور احکام اعدام و همچنین اجرای احکام اعدام که طیف‌های مختلفی هم در بر میگیره، یعنی هم جرائم عادی هم جرائم سیاسی و اعتقادی؟ هدف چه هست؟
هدف این اعدام‌ها و هر اتهامی که باشه ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراض، یعنی که هر اعدامی در جمهوری اسلامی یک اعدام سیاسی است به هر اتهامی که میخواد باشه، ولی خب قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. از این 834 نفر شاید 20 نفرشون توجه گرفتن در رسانه ها و در موردشون صحبت شده.
خب یا جامعه جهانی هم واکنشی نشون داده به این اتفاقات؟ آیا نهادها و سازمان های مسئول در حوزه حقوق بشر این گونه گزارش ها رو به دقت رصد میکنن، واکنش مناسب بهش نشون میدن یا خیر؟
هیچ واکنشی. بیش از 800 نفر اعدام شدن، فقط گزارش های مثلا سازمان حقوق بشر ایران یا نهادهای حقوق بشری دیگه بوده، ولی نه کمپینی بوده نه واکنش بین‌المللی بوده. و درخواست ما با انتشار این گزارش هم همینه که جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق، و این دفتر هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام های مواد مخدر. ببینید در مقایسه با 3 سال پیش 18 برابر شده این آمار، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. فکر میکنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام ها رو ادامه بده.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره گزارشی که این سازمان تهیه کرده از افزایش فزاینده شماره اعدام‌ها در 1-2 سال اخیر در ایران. اما صدیقه وسمقی اسلامشناس در گفتگو با رادیو فردا گفته که به صورت الکترونیکی به بازپرسی شعبه سیدادسرای زندان اوین احضار شده. در برگه احضاری خانم وسمقی دلیل احضار او عنوان نشده، اما عنوان شده که در صورت عدم حضور او را جلب میکنند. صدیقه وسمقی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که احضاریه رو غیر قانونی میدونه و در بازپرسی حضور پیدا نمیکنه.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم وسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر میکنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجدداً بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر می‌کنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت می‌کنیم، گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش میره به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت، یعنی تمام توانشون رو انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
شما جزء کسانی بودید که نامه امضا کردید، اعلام کردید که در انتخابات حضور نخواهید داشت. انتخابات الان برگزار شده. چی فکر میکنید در رابطه با این انتخاباتی که برگزار شد و نتیجه‌ای که داشت چی فکر میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود. پیشبینی منم از فضای عمومی همین بود که مردم شرکت نخواهند کرد و حقم دارن که شرکت نکنن. همونجور که من نوشته بودم، رأی ما با ارزشه. ما نمیتونیم اون رو در صندوق‌هایی بندازیم که به هیچ وجه تعلق به مردم نداره. انتخاباتی که از نقطه آغازش تا پایان هیچ کدوم شفاف نیست و هیچ کدوم دموکراتیک نیست و مطابق خواست مردم نیست، معلومه که از توی اون صندوق ها هم آنچه که انتخاب مردمه بیرون نمیاد. پس انتخاباتی وجود نداره و اینکه ما بریم در یک مراسمی شرکت بکنیم که اسمشو گذاشتن انتخابات اما ماهیتش انتخابات نیست، یه جور در واقع بازی خوردنه. به نظر من این توهینه به مردمه، توهینه به کسیه که میره رأی خودشو میندازه تو صندوق.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی، اسلامشناس معترض در ایران، در رابطه با احضار او به دادسرای اوین و دیدگاه‌های سیاسی فعلی این فعال سیاسی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا، گزارش سازمان ملل منتشر شده درباره شواهد روشن از خشونت جنسی و یا تجاوز جنسی از سوی اعضای حماس، به خصوص علیه قربانیان و گروگان‌های اسرائیلی که در جریان حمله این گروه افراطی به اسرائیل اتفاق افتاد. خب همونطوری که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا جای داره و پس از حمله به اسرائیل و اتفاقات غزه، خبرهایی از آزار جنسی گروگان ها یا قربانیان هم منتشر شده بود. همکارم ایلیا جزائری اینجاست تا از او درباره گزارش سازمان ملل و اساساً این گونه خبرها بپرسم. ایلیا، بعد از حمله حماس به اسرائیل این خبرها منتشر شده بود، حالا سازمان ملل هم میگوید که شواهدی وجود داره از این اتفاق.
بله بنیامین، خب گزارش بسیار مفصل هست. البته گزارش فقط در مورد حمله گروه افراطی حماس به شهرها و شهرهای اسرائیل در روز 15 مهر نیست، به مسائل مرتبط با اسرائیل و زندان‌های اسرائیل هم پرداخته که البته من خودم چون داشتم گزارش رو کلمه کلمه می‌خوندم حظ نرسیدم همش بخونم. اما در مورد حوادث 15 مهر یک چیزی بگم، این گزارش به طور مستقیم حماس رو متهم نکرده که احتمالاً دست به خشونت جنسی زدن، به خاطر اینکه اتفاقی که در اون روز افتاد علاوه بر گروه افراطی حماس، گروه های دیگه هم پیوستن به این حمله،
گروه های فلسطینی افراطی دیگه،
گروه های فلسطینی که حضور در نوار غزه، جهاد اسلامی، کمیته های مقاومت مردمی و حتی غیر نظامیانی که بعضی هاشون مسلح و غیر مسلح بودن. یعنی این گزارش گفته که شواهد وجود داره که از تو این افرادی که در حمله شرکت کرده بودن این اتفاق افتاده.
درست.
حمله گسترده بوده، اما به چند حادثه اشاره کرده و گفته دلایل معقولی وجود داره که به این باور برسیم که خشونت جنسی در چند موقعیت اتفاق افتاده. این رو این جمله هست که در بند 12 گزارشی که سازمان ملل متحد، کمیته سازمان ملل متحد منتشر کرده، در به دست کم 3 موقعیت اشاره کرده، گفته اینها نشون ما گزارش داریم که اینجا این گزارش معقول هست که باعث باور به این باور برسیم که اتفاق افتاده خشونت جنسی،
اما به صورت قطعی اعلام نشده که این اتفاق ها افتاده یا حداقل گستردگیش اعلام نشده. درسته. چرا این گروه هست؟
بنیامین، در یکی از مواضعی که بهش اشاره کرده، جاده 232، گفته که اطلاعاتی موثق وجود داره که در این حادثه به 2 زن اونجا تجاوز شده. به این حادثه اشاره کرده، اما یکی از حوادثی که گزارش شده بسیار در رسانه ها که در کیبوتس رعیم اتفاق افتاده، بسیار گزارش شده در رسانه ها، گفته هیچ دلیلی برای این وجود نداره. یعنی بعضی از گزارش ها رو تایید کرده، بعضی ها رو گفته نه درست،
دلیل متقنی
برشون وجود نداره. اما یکی از شواهدی که بسیار گسترده بوده در اماکن مختلفی که حمله روی داده، چی در جشنواره موسیقی که طرف حمله قرار گرفته، چی در بعضی از کیبوتس ها، این هست که بسیاری از زنانی که کشته شدن یا برهنه بودن، به طور کامل یا فقط از ناحیه پایین نیمتنه پایین برهنه بودن و این یکی از شواهدیه که بنابر این گزارش احتمالاً خشونت جنسی اتفاق افتاده در حمله روز 15 مهر که البته حمله گسترده‌ای است.
درسته. سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما ماجرای ادامه واکنش ها به احکام صادر شده برای شروین حاجی پور. شروین حاجی پور خواننده معترض ایرانی که در سال گذشته و در جریان اعتراض سراسری ایران 1401 با ترانه برای شناخته شد و در ترانه‌های اعتراضی که خونده به شرایط حاکم بر ایران اعتراض کرده. حالا ایالات متحده هم دوباره برای بار چندم یا بار دوم دست کم به احکام صادر شده تکمیلی، حکم‌های تکمیلی اعتراض کرده. روز گذشته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تلویحاً به حکم شروین حاجی پور که به مجازات‌های از جمله خلاصه نویسی دو کتاب اسلامی و ساختن ترانه علیه آمریکا اعلام شده واکنش نشون داده و اون رو وهن دستگاه قضا دونسته. بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 14 اسفندماه بدون اشاره مستقیم به پرونده شروین حاجی پور خطاب به قضات با لحنی انتقادآمیز گفت مجازات باید تناسب و قابلیت اجرا داشته باشد و حکم باید بازدارنده باشد و نتیجه عکس ندهد.
کسی را براش تعیین مجازات میکنن، خب هم طبق قانون گفته که مجازات باید تناسب داشته باشه و این مجازات باید تأثیرگذار باشه، بازدارنده باشه، و این مجازات مجازاتی هم نباشه که قابلیت اجرا نداشته باشه و یا ببخشید وهن اصلا یک قاضی و دستگاه قضایی باشه که مثلا فرض کنید فلان حکمی رو بده. یعنی باز من از همه رؤسای محترم کل دادگستری، از قضات محترم اینا میخواییم که مجازاتی که تعیین میکنن مجازات متناسب باشه، متناسب از هر جهت.
همزمان عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره تلویحی به حکم شروین حاجی پور گفت این نگاه درست نیست که یک کتاب خوب مثل کتاب آقای مطهری به جای اینکه به صورت طبیعی شرایطی را فراهم کنیم تا آن را مطالعه کنند به صورت مجازات و تنبیه به فلان خواننده خطاکار بدیم که آن را بخواند و خلاصه کند. خوب است که شهید مطهری امروز در بیان ما نیست. شروین حاجی پور خالق ترانه برای روز 11 اسفند تصویری از حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب علیه خود را در حساب کاربریش در اینستاگرام منتشر کرد. بر اساس این حکم این خواننده معترض علاوه بر مجازات‌های متعددی از جمله حبس و ممنوعیت خروج از کشور به ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و مطالعه و جمع‌آوری مطالب دستنویس از روی دو کتاب دینی و حکومتی درباره زن محکوم شده است. اما این فقط شروین حاجی پور نیست که به چنین مجازات‌هایی محکوم شده است. پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی تعداد زیادی از هنرمندان، بازیگران و نویسنده و شاعر و اهالی فرهنگ و هنر به دلیل حمایت از این اعتراضات با برخوردهای حکومتی و پرونده سازی روبرو شدند. بر اساس یافته های رادیو فردا بسیاری از این افراد علاوه بر حکم حبس و ممنوعیت خروج از کشور و منع حق داشتن تلفن هوشمند و منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازات های تکمیلی هم گرفتند. در اغلب این پرونده ها خواندن کتاب هایی با عنوان 53 سال حکومت پهلوی به روایت دربار، نفاق و منافق از دیدگاه شهید مطهری، 19 پله به سوی آرامش، نظم آنچه همه دوست دارند ولی و 3 دقیقه تا قیامت اجباری است و در برخی پرونده ها متهم باید از روی این کتاب ها بنویسد و یا بر اساس این منابع مطالبی حدود 70 صفحه تهیه کند. یکی از این هنرمندان که مجازات تکمیلی بازنویسی چند تا از این کتاب ها را گرفته است به رادیو فردا گفت اینها می خواهند نظام فکری خود را به این طریق حقنه کنند. صدای این هنرمند به دلیل مسائل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی شده است.
من اگر بخوام معادلی برای این مجازات ها پیدا کنم باید بگم به نوعی شلاق زدن فکر یک هنرمنده. برای خود من و حتی برای اغلب این هنرمندا حبس و شلاق هزار بار آسان‌تره، چون وقتی یک هنرمندی رو که اهل فکر و کتابه و تفکر ایجاد میکنه مجبور میکنن که از روی این کتابا بنویسه، در واقع به نوعی میخوان تفکر شما رو بشکنن، میخوان در جبهه خودتون شما رو از پا در بیارن و شاید راحت بتونم بگم در واقع اینا دارن انتقام میگیرن از هنرمندان و اهالی فرهنگ و از این طریق میخوان در واقع از هنرمند ندامتنامه بگیرن.
حکم صادره برای شروین حاجی پور علاوه بر واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی، حتی اعتراض نوه مرتضی مطهری و پسر عبدالله جوادی آملی را هم در پی داشته است. محمد مطهری در این باره نوشته برای ایجاد نفرت و بدبینی به مطهری جز این راهی وجود نداشت. او همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که مجازات کتابخوانی اسلامی نمیتواند اندک تأثیر مثبتی در نگاه کسی ایجاد کند.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره ادامه واکنش ها به حکم های تکمیلی پرونده شروین حاجی پور، خواننده معترض در ایران، از ایالات متحده تا رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی. حکم های تکمیلی حکم هایی هستند که بعد از حالا حکم اصلی صادر میشن و در موارد اینگونه که خیلی از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کردن، جنبه تحقیرآمیز داره برای معترضین بازداشت شده یا کسانی که محکوم شدن، بیشتر برای فشار فکری بر اونها انجام میشه. این گونه که اعلام شده از طرف بسیاری از معترضان بازداشت شده که این حکم ها رو گرفتن و به خصوص هنرمندان و ورزشکارانی که در جریان اعتراضات سال گذشته، سال 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی، با این احکام روبرو شدن. و ما یک گزارشی داریم درباره یک شی باستانی که بیش از 20 سال پیش در جیرفت استان کرمان کشف شده و احتمالاً قدیمی ترین نمونه روژلب در جهانه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این قدیمی ترین نمونه روژلب در جهان که گفته میشه در جیرفت استان کرمان کشف شده.
باستانشناسان میگویند یک ماده آرایشی در یک ویال کوچک تزیین شده که در ایران کشف شده، احتمالاً قدیمی ترین نمونه روژلب در جهان است. این روژلب به رنگ قرمز روشن در سال 2001 در منطقه جیرفت در جنوب شرقی ایران کشف شده، اما تاریخ گذاری رادیو کربن آن به تازگی نشان داده که این شیء باستانی احتمالاً میتواند در 1687 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده باشد. مطالعه‌ای که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده است میگوید محتوای این ظرف ماده آرایشی قرمز رنگ است که برای رنگ‌آمیزی لب مناسب است و احتمالاً قدیمی ترین نمونه ایست که در جهان یافت شده. همچنین دانشمندان دریافتند که این روژ لب با ماده قرمز رنگی به نام هماتیت که نوعی ماده معدنی اکسیدی است و رنگی قرمز دارد تهیه شده. در این مطالعه همچنین آمده است که مخلوطی که برای ساخت این روژ لب استفاده شده شباهت قابل توجهی با دستورالعمل‌های ساخت روژ لب در عصر حاضر دارد. این بقایای باستان شناسی اولین بار زمانی کشف شد که رودخانه حلیل رود در جنوب استان کرمان طغیان کرد و پس از آن چندین قبرستان هزاره سوم قبل از میلاد نمایان شد. در گزارش نشریه ساینتیفیک ریپورتس همچنین آمده که پس از نمایان شدن این آثار، این منطقه که زمانی بستر رشد تمدن جیرفت بوده، درگیر دوره‌ای طولانی از غارت آثار باستانی شد و طی آن هزاران اثر گرانبها به سرقت رفت و در بازار عتیقجات گم شد. اما بخشی از آن آثار، از جمله آثار ارزشمند سنگی و مسی نیز توسط باستانشناسان ایرانی کشف و در نهایت به موزه باستانشناسی جیرفت و سایر مجموعه ها در کرمان و تهران رسید. از جمله همین ویال کوچک و روژلب موجود در آن نیز از غارت جان به در برد و حالا باستانشناسان را شگفت زده کرده است. تخمین زده می شود که آثار بازیافت شده در جیرفت به اوایل عصر برنز و سلسله مرحشی باز می گردند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره آنچه که گفته شده نمونه قدیمی از قدیمی ترین روژلب جهان هست. روژلبی که پیدا شده در جیرفت استان کرمان آثار اون و اخیراً بعد از آزمایش هایی که روی اون انجام شده مشخص شده که از مواد مختلفی تهیه شده و مربوط هستش به سالها پیش از میلاد مسیح، قرنها پیش از میلاد مسیح. اما دیروز نمودار جام حذفی فوتبال ایران به ما میگه که دیروز استقلال تهران برای اولین بار در تاریخ خودش در مرحله 1/16 نهایی مغلوب مثل کرمان شد و حذف شد از جام حذفی و دو رقیبش در لیگ برتر یعنی پرسپولیس و سپاهان تونستن حریفان خودشون رو شکست بدن. جام حذفی معمولا معروف هست به جام شگفتی ها و مثل کرمان تونست با یک بازی حساب شده استقلال رو در مرحله 1/16 نهایی از پیش رو برداره. به این ترتیب پرسپولیس و سپاهان به عنوان دو رقیب اصلی استقلال به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران صعود کردند. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.